چه کسی به این پی برده است؟ آتش عشق در روح خدا، آتشی که همه هستی تجلی آن است. آتش گرم نیست، داغ نیست، چرا؟ نیازمندی در آن نیست، تلاطم در آن نیست، نااستواری، شک، تزلزل، تردید، نوسان، وسواس، استراب، نگرانی در آن نیست. اما آتش است، آتشین تر از هر آتشی، آتشین تر از همه آتش ها، آتشی که پرتو یک زبانش آفرینش است. سایه‌اش آسمان است، جلوه‌اش کائنات است، گرده خاکستر نازک و اندکش کهکشان هاست. چه میگویم؟ این است آتش عشق در خدا. یعنی چه؟ آتش عشق که اینجوری نیست. پس این آتش دوست داشتن است. آری، آتش دوست داشتن است. عجب، من هم مثل همه عارف‌ها و شاعرها حرف می‌زدم. آتش عشق، آن هم در خدا. نه، آتش دوست داشتن است که داغ نیست، سرد نیست، حرارت ندارد. چرا؟ که نیازمندی ندارد، که غرض ندارد، که رسیدن ندارد، که یافتن ندارد، که گم کردن ندارد، که به دست آوردن ندارد، که به کار آمدن و به درد خوردن ندارد، که التهاب و استراب ندارد، که تلاطم ندارد، که شک و تردید ندارد، که دور و نزدیک ندارد، که بیم و امید ندارد، که مرگ و حیات ندارد، که شدت و ضعف ندارد، که قفس ندارد، که انتظار ندارد، که اتهام ندارد، که تعبیر و تعویل ندارد، که ترس و لرز ندارد، که تب و تاب ندارد، که قید و بند ندارد، که شرط ندارد، که بازگشت ندارد، که توقف ندارد، که رفتن ندارد، که ریاضت ندارد، که حماقت ندارد، که نفهمیدن ندارد، که ضرورت و مصلحت و فایده و چرا و برای و اقتضا و اختلاف و تناسب و تضاد و کفر و شرک و شک و سستی ایمان و هوا و هوس و لذت و الم ندارد. آتش است و نه آتش عشق، آتش دوست داشتن است. داشتم چه می گفتم؟ اسب. ها بله، گفتم بعضی روح ها مثل اسبند. هر اسبی نقطه تحریکی دارد. گاه اسبی با خشن‌ترین تازیانه ها اخم به ابرو نمی آورد. اگر نیشتری هم به بغلش فرو بری حس هم نمی کند. حس که می کند اما تکان نمی خورد، مثل اینکه حس نکرده است. اما همین اسب یک یا چند نقطه تحریک دارد. بیخ گوشش، نقطه یا نقاطی بر روی گردنش، پشتش، سینه‌اش، زیر گلویش که با کوچکترین اشاره نوک انگشت کوچک ناگهان رم می کند و همچون پرندهی که ناگهان به هراسد پر می گشاید و می پرد. چنان جنون سرعت می گیرد که هر سوار کار ماهری را به زمین می اندازد، هر مانعی را که در سر راهش سبز شود رد می کند، جست می زند. کوه و دشت و دره و رود و تپه و ماهور و دریا و شهر و هرچه و هرکس و هر جا را که هست می برد و می زند و می شکند و می اندازد و می رود و می رود تا از پا درآید، تا از چشم گم شود. و من احساس می کنم روحم روح یک اسب است، نه پستر از اسب و نه برتر از اسب، اما نه اسب گاری درشکه و نه اسب سواری و کرایه، اسب بیزین و بیدهنه، اسب چموش و سرکش و لگدزن بدخوی وحشی. نه که دهنه بر نگیرد، چرا؟ اما به سختی، به خطر. دیر، راست است، خسته کننده. اما اگر ایمان بیتاب زندانی زمین که شوق معراج دارد و عشق دیداری در آن سوی آسمانها توانست بر سرش لگام زند و بر پشتش برجهد و تازیانه دردناک سخنی آشنا بر او بنوازد، تند بادها را پشت سر گم می کند و از صدای تندرهای آسمان سبقت می گیرد و همچون تیر دشت زمین را در می نوردد و از فراز دیواری افق بر می پرد و در سینه بلورین و لطیف سپیددم فرو می رود و در یک چشم زدن شاهزادهی در بند غلامان بیگانه را که آهنگ فرار از سرزمین قربت زمین و گریز از خیمگاه وحشیان و دشمنان پلید و کینتوز زیر این آسمان دارد و از بیم اسارت در چنگ سوداگران و برد فروشان این سیاه بازار عزم دیار خیش کرده است، به مرز عالم دیگر می رساند و به شتاب پرش یک آرزو او را به درگاه خود، آنجا که در و دیوارش و ساکنانش همه خیشاوندان چشم انتظار به یند می برد. درگاه بلندی که بر دامنی کوهستان مغروری نشسته است که ننگ هیچ گامی را نپذیرفته و بر چهرش خدشه هیچ نگاه چرکین و نکبت و مجروح کنندهی نیفتاده و به مزبله هیچ فهم تنگ و کوتاه و افنی نیالوده است. قصری بزرگ و متروک و ساکت و پروقار بر دامنی کوهی بلند و دور و مغرور و پر از حشمت، پایش چشمه جوشان خورشیدی که از قلب اسرارآمیز غیب سر می‌زند و هوایش معطر از خوشترین عطرهای خوشترین دوست داشتنهای خوشترین روحها. کجا؟ آنجا که اینجا نیست. کجا؟ آنجا که زمین و آسمانش را همه از روح ساختند، سرشتند، از روح آن راهب مرموز که عمری را در انبوه خلایق گذاشت و کسش نشناخت و تصویر خیش را در چشم هزاران دور و نزدیکی که بر او گرد آمده بودند و بر او خیره مانده بودند ندید و تنها یک بار در طول راه درازی که بر این کویر می گذرد یک بار از دریچه های معبد مشهودی به درون نگریست و آرامگاه شهید گمنامی را دید که در درون آن زیر مناره زرینی که به خیال عابدی همه عمر چشم در آسمان دوخته می مانست مدفون بود. تصویر در قاب آهنی گرفته‌ای بر دیواره حرمش آویخته بود که چشمش را به حسرت و اندوه پرمعنایی بر لوح آرامگاه شهید دوخته بود و گویی خطوط نقش شده بر لوح را می خواند و چنین می نمود که تصویر کسی است که با شهید گمنامی که در دل گور خفته است خیشاوندی نزدیک است و گویی تنها اوست که در این سرزمین با این مدفون بی نام و نشان که کسی او را نمی شناخت آشناست و می داند کیست، سرنوشتش چیست و چرا در اینجا به شهادت رسیده است و چگونه او را کشتند و چه کسانی او را کشتند و در اینجا به خاک سپردند و چرا کسی از او خاطره‌ای حکایت نمی کند؟ چرا از میان این همه زواری که می آیند و در اینجا نظر و نیاز می کنند جز مناره زیبا و خوشنگار حرمش را که از دور و نزدیک می نگرند و تحسین و تجدیل و یا تقدیس می کنند یک تن چیزی نمی داند؟ یک تن حتی زحمت خواندن سطوری را که بر این سنگ لوح نقش کرده اند به خود نمی دهد؟ چرا آرامگاه این شهید چنین آباد و آراسته و دارای متولی و موقوفات و زوار بسیار است و شخص این شهید را کسی نمی شناسد و کسی نمی پرسد که در زیر این مناره زیبا که جلوه کاشیهای ظریف و نفیس و گچبریها و هنرمندیهای شگفتش چشمها را خیره کرده است آن که مدفون شده است کیست؟ چرا شهیدش کردند؟ سرنوشتش، درد و داغش، مذهبش، ایمانش، روزگارش و زندگی خونینش چه بوده است؟ کسی نمی پرسد این امامزاده گمنامی که در زیر این مناره در خون خفته است کی، چرا، چگونه و به تیغ کدام خلیفه‌ای به شهادت رسیده است؟ چه می اندیشیده؟ چه احساس می کرده؟ چه می خواسته است؟ و راهب که این اندیشه های دردناک او را در چنگ خیش گرفته بود و می گداخت چشم در چشم پنجره های آرامگاه این شهید مجهول دوخته بود و نگاهش سراسیمه میان تصویر آویخته بر دیوار حرم و گور این شهید می رفت و می آمد و می پرسید و در این حال ناگهان احساس کرد که چهره این تصویر در قاب گرفته بر دیوار درون حرم به چشمش آشنا می آید. بیشتر نگریست و بیشتر نگریست و با شگفتی هراسناک اما شوق‌انگیزی دید که این تصویر تصویر خود اوست. آری، روح من یک اسب است، اما دریغ که در اینجا که منم اسب تازی را نیز به خراس می‌بندند و با اسب گاری همزنجیر می‌کنند و در اینجا که منم ماندگاران آزادند و فراریان در بند. خشمناکان بی خروش و بی فغان، دردمندان بی فغان و بی خروش، باز ما ماندیم و شهر بی تپش وانچه کفتار است و گرگ و روبه هست. گاه میگویم فغانی برکشم، باز میبینم صدایم کوته هست. بگذاریم عشق گاه جا به جا می شود و گاه سرد می شود و گاه می سوزاند. اما دوست داشتن از جای خیش، از کنار دوست خیش بر نمی خیزد، سرد نمی شود که داغ نیست، نمی سوزاند که سوزاننده نیست. عشق رو به جانب خود دارد، خودخواه است و خودپا و حسود و معشوق را برای خیش می پرستد و می ستاید. اما دوست داشتن رو به جانب دوست دارد، دوست خواه است و دوست پا و خود را برای دوست می خواهد و او را برای او دوست می دارد و خود در میانه نیست. عشق اگر پای عاشق در میان نباشد نیست، اما در دوست داشتن جز دوست داشتن و دوست سومی وجود ندارد. عشق به سرعت به کینه و انتقام بدل می شود و آن هنگامی است که عاشق خود را در میانه نمی بیند. اما از دوست داشتن به آن سو راهی نیست و هرگاه آن که دوست داشتن را خوب می داند و خوب احساس می کند خود را در میانه نمی بیند، به سرعت و به سادگی به فداکاری و ایثاری شگفت و بیشاعبه و بزرگ و پرشکوه و ابراهیم وار بدل می شود و در این هنگام است که خود را که دیگر نیست و دیگر نمی تواند باشد، در آینه‌ای که دوست دارد لکه‌ای می نامد و دستور می دهد و واقعی و صمیمی و از روی ایمان قطعی، نه تعارف و ادا و اطوار، و این هم از هنگام گفتنش و هم از سوز سخنش پیداست که آن لکه را از روی آینه پاک کن تا آینه که دیگر چهره مرا در خود نخواهد دید به عبث لکه‌ای بر سیمایش نماند و آینه صاف و زلال خاطر تو لکه‌دار نباشد. اما عشق میگوید آه، آیا این لکه را پس از من پاک خواهی کرد؟ آیا لکه دیگری بر آینه خواهد نشست؟ آیا از این پس چهره آینه بیلک خواهد گشت؟ نه نه نه، پس از من سراسر این آینه را سیاه کن، این لک را بر تمام صفحه آینه بگستران، جیوه های آینه را همه بتراش تا تصویری بران نیستد، آینه را خاکالود کن و خاک عذاب بر سرش بپاش تا نور خورشید هم بران نتابد، تا پس از من ندرخشد، برق نزند. آه چه میگویم، آینه را بشکن بشکن، ریز کن. فرزندم پس از من گریبانت را چاک زن، موهایت را همواره آشفته دار، هرگز اصلاح مکن، هرگز لبخندی بر لب مدار، هرگز در بستر نرم مخواب، هرگز مخواب، همواره گریه کن، همواره داغ مرا در سینه‌ات تازه دار، از روی قبر من بر مخیز، به خانه‌ات باز مگرد، زندگی را به خاطر مرگ من بر باد ده، روح من در قبر شکنجه خواهد دید اگر صدای خنده و خبر خوشبختی و آزادی تو را بشنود. آه مرا در زیر لحد با شادی خود شکنجه مکن. همسرم، من که از بیماری خودم مردم و جنازه بی درد و بی حس مرا در آتش سوزاندند، نکند تو مرا فراموش کنی، پس از چندی به شهر برگردی، قبرستان را ترک کنی و به خانه بازایی، زندگی را و آرامش را بی من دنبال کنی. آه که خوشبختی تو پس از من چه بدبختی بزرگی برای من است. تو باید در آن هنگام که جنازه مرده مرا آتش زدند، خود را نیز هر چند هنوز در آغازی با شعله های آتش من بسوزانی تا پس از من از تو جز خاکستری بر جای نماند. اما دوست داشتن با همه شور ایمان و نیازش دامن او را می گیرد و به نیروی اصرار و دستور و التماس بر بستر احتضار خیش از همسرش می خواهد که همسرم، تو هنوز 20 سال دیگر می توانی باشی و می توانی دم زنی، احساس کنی، بیندیشی، زندگی کنی، دوست بداری، عشق بورزی، همسری، همگامی، همسخنی، همروحی، خیشاوندی، چشمه انسی، سایه سردی، بوستان معطری بیابی. 20 بهار را بی من به نشاط آیی، 20 تابستان را بی من از سفر و دریا و یعلاق و کوه و رودخانه لذت بری، 20 پاییز را به تأملهای عمیق، به احساس کردنهای ریشه‌دار، به خواندن، به فکر کردن، به دوست داشتن، به عشق ورزیدن، به غم خوردن، به مزه مزه کردن خاطره بپردازی. 20 زمستان دیگر را بر پشت پنجره ها بنشینی و فرود آمدن خاموش و سبک برف ها را و هیاهوی ناز انگشتان باران ها را و شلاق باد ها بر اندام عریان درخت ها را و ناله باد ها را در زیر شیروانی ها بشنوی. ببینی شبهای سیاه و دراز و پرحوصله زمستان ها درهای اتاقت را ببندی و پرده ها را بیفکنی و کنار بخاری داغ و مطبوع بنشینی و چشم بر بازی تند و زیبا و مرموز شعله های بیقرار و پرنشاط آتش که با دل تو سخن میگویند بدوزی و ساعت ها به تماشای آن بنشینی و نگاهت را از رقص جادویی آن بر نگیری و در آن حال مرغان وحشی خیالت را بیرون فرستی و پرواز دهی و به سوی خاطرات خوشرنگ و معطر گذشته ها و آرزوهای هوسناک و چشم به راه آینده هایت برانی تا بروند و بگردند و هر لحظه پیام های شیرین و خبرهای شورانگیز برایت ارمغان آرند و لبخندهای نرم خاطر رنگ و پرشهد و پرکیف لبانت را در سایه رقاص آتش بشکفاند و سینه آن دمار خوشخط و خال را که در آغوش هم به خواب رفته اند از خوابهای خوش و شیرین به جنبش آورند. اما هرگز یکی از این مرغان را به سراغ من بر قبرستان گذر ندهی که مرا خواهی رنجاند و روح مرا که از عمق تاریکی مرگ بار و سنگین و خاموش قبرستان چهره تو را در پرتو لرزان آتش می نگرد و رقص سایه ها را بر گیسوان و پیشانی و سینه و اندام و جامه تو به لذت تماشا می کند، اگر ببیند که در آن حال که خاموش در کنار بخاری نشسته ای و گرم تجدید خاطره ها و پرورش آرزوها بازی شعله ها را می نگری و گاه گاه آمدن خاطره ای یا آرزوی سخت شیرین و لذت بخش قلقلکت می دهد و سرت را به یک سو کج می کنی و شانت را به سوی دیگر و خنده نشعه آور و غلیظ لبانت را که به سختی مقاومت می کنند بر تمام نیمه صورتت په می گستراند و نمی دانم آن خاطره یا آرزو چیست که در این حال چشمانت را از خجالت لطیفی نرم برهم می نهی و چهرت از شرم شیرینی تافته می شود و همچون آتش گل می اندازد و ناگهان بیهوده از جا بر می خیزی و باز بیدرنگ می نشینی و باز مرغی از آن مرغان که به سرزمین های گذشته یا آینده فرستاده بودی ارمغانی تازه می آورد و قصه دیگر ساز می کند و باز لبخندی لطیف همچون شکفتن یک گل در برابر آفتاب یا تپش ناگهانی سینه یک بچه مار یا موج نرمی بر چهره معصوم آب آرامش لبهایت را برمی آشوبد و من که می بینم تو غرق قصه های شیرینی و آرزوهای رنگین نوازشت می کنند و خاطره های زیبا و خوش عطر قلقلکت می دهند، همچون چشمان پدری مشتاق که فرزند عزیزش را بر تخت دامادی یا عروسی می بیند و غرق لذت و خوشبختی، چشمان من در حدقه های گود و خالی از چشم و پر از خاک در قعر ظلمت گور برق می زند و جمجمم از شوق بر سقف لحد می خورد و دلم که پوسیده است و سینم قفسی خالی است که مرغش مرده باشد، اما دنده های قفس استخوانی سینم از شیرینی و نشاط لحظه های تو از هم باز می شوند و اگر در سکوت سنگین و سیاه و آرام قبرستان باشی صدای استخوان های اسکلتی را به خوبی خواهی شنید. آری اگر در این حال روح من ببیند که ناگهان مرغی غمگین در آمد و قصه ای آغاز کرد که تو ابروهایت را همانند هنگامی که در برابر یک واقعه ناگهانی و شگفت قرار می گیرند بالا بردی و چشمانت را که همچنان بر آتش دوخته ای خیره کردی و برق غمی حسرت آلود از آنجا است و قطره های افسوس مذابی رقص آتش را در نگاهت تار و لرزان ساخت و رد پاهای اندوهی عمیق بر پیشانیت نشست و لبانت پژمرد و سرت بر روی شانه هایت فرو نشست و دو دستت بر روی زانوهایت افتاد و من سایه سنگین حسرتی تلخ را بر چهرت دیدم و دانستم که این مرغ قصه ای از من حکایت می کند و بر غمکده تنهای من گذر کرده است، این گورستان وسیعی که همچون دنیا در کنار هزاران همسایه و هموطن تنها و ساکت و غریب و بی آشنا شبهایی را و روزهایی را به سر می آورم که دیگر هر دو برایم همرنگ است، سخت پریشان می شوم و درد بر اندام استخوانیم پنجه می زند. و تو نمی دانی که در این حال کسی که حلقومی برای فریاد کشیدن ندارد، دلی برای طغیان کردن ندارد، زبانی برای گفتن ندارد و پایی برای رفتن ندارد، انگشتی برای نوشتن ندارد، عاجز 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 است و سراسر تبدیل شده است به اسکلتی از عجز، شده است مجموعه استخوانی از عجز، سینه‌اش، اندامش، سرش قفسی است که در آن جز بادهای وحشی وحشت نیست و باد در آن نیز نمی ماند و جز خاک و باد و استخوان چیزی نیست. تو نمی دانی، تو نمی دانی ای چشمه سرشار و جوشنده حیات، ای سراپا روح مملو از زندگی و جوانی و شور و نشاط، ای که می خواستی مرا در آن دنیا، در دنیای حرکت و فریاد و گفتن و گوش دادن و خشمگین بودن و رفتن و مهر ورزیدن و تپیدن و انتظار کشیدن و اسیان کردن و بیتابی و خنده و گریه و آرزو و خاطره و دم زدن و قدم زدن و دوری و گریز و نزدیکی و پرهیز و تب و تاب و بیم و امید که اکنون همگی در کنارم در میان کفنم با من مدفون شده اند، زندگی بخشی و زنده بودن بیاموزی و بهشتی را که مادر ناشایستمان در آسمان رها کرد و ما را به این تبعیدگاه زشت بیگانه افکند به زمین فرود آیی. آری تو ای مملو از بودن و توانستن و حس کردن و تپیدن و ای پر از زندگی، ای سرشار از بودن، تو نمی دانی که برای این دوست تو که اکنون جز یک قفسه استخوانی که پر از هوا است نیست و بر روی سینه پوک و خالیش سنگ سنگین و بیرحم لحد را نهاده اند، درد کشیدن چه سخت است. برای کسی که ناله نیز نمی تواند، که حلقوم فریاد ندارد، قلب اسیان ندارد، چه می گویم، حتی نمی تواند بلرزد، اخم کند، نمی تواند در این خلوت مرگبار تنهایی حتی بر پیشانیش مشت بزند، نمی تواند تحمل کند، نمی تواند بگرید، نمی دانی برای یک اسکلت درد کشیدن چگونه سخت است، تا کجا سخت است. نمی دانی گریستن برای کسی که حدقه چشمش جز دو حفره عمیق و بزرگ پرخاک نیست چه رنجاور است. چه می گویم؟ رنج، درد، سخت، این کلمات از آن زنده هاست، از آن دنیای پر از توانستن، پر از بودن و پر از زندگی کردن است. اینجا هیچ کلمه‌ای یارای حرفی ندارد، هیچ کلمه‌ای، هیچ زبانی کاری از دستش ساخته نیست. چه بگویم جز همین اندازه که مرا مرنجان، در اینجا مرنجان، در اینجا من همواره نگران تو هم. جز به این نمی اندیشم که نکند که در برابر آتش، آنگاه که تنها چشم بر شعله های پرنشاط و بازیگر آتش دوخته ای و مرغان خیالت بر گرد سرت در پروازند و یکایک برایت قصه ای ساز کرده اند، ناگهان لبان سیراب و چشمان براق و چهره شاداب و جوان و سرشار از زندگیت از قصه تلخ بپژمرد. من از اینجا نباید جز قلقلک پیاپی خاطره های شیرین و آرزوهای وسوسه انگیز آمیخته با شرم و شوق و نوازش در تو حالتی دیگر بینم. مرا در اینجا در این تنهایی جاوید و ساکتم آرام بگذار. تو 20 سال دیگر بی من باید دست در آغوش لحظات سرشار از بودن و زندگی کردن باشی و زندگی کنی، باشی و زندگی کنی، باشی و زندگی کنی، آری باشی و زندگی کنی که دوست داشتن از عشق برتر است و من هرگز خود را تا سطح بلندترین قله عشقهای بلند پایین نخواهم آورد. معبودهای من، صفحه 78. پروفسور لویی ماسینیون، استاد بزرگوار و نابغه من که خیلی چیزها از او دارم و در ساختمان دل من دست داشته است، عمر علمی خیش را همه بر سر تحقیق درباره حلاج، سلمان و فاطمه گذراند و آثار او در زندگی این سه شخصیت بزرگ تاریخ اسلام معروف است. منحنی شخصی زندگی حلاج و نیز سلمان پاک او را ترجمه کردم ولی مجموعه اطلاعات و اسناد درباره فاطمه را که میبایست پس از مرگش انتشار یابد هنوز کسی دست به ترجمه اش نزده است و من نیز فعلا بران نیستم و معلوم نیست این کار لازم کی صورت گیرد و چهره فاطمه که همچون سیمای علی در چشم شیعیان که گرچه هر دو را تا حد پرستش می ستایند مجهول است شناخته گردد. توضیح حاشیه: سلمان پاک و نخستین شکوفه های معنویت اسلام ایران با دو مقدمه از من و استاد بدوی و شرح حالی از کربن، چاپ توس 1344. ادامه متن: من در سالهای 1960 تا 1962 با وی که سرگرم تدوین تحقیقات خود درباره شخصیت سیاسی، اخلاقی و روحی حضرت فاطمه بود، همکاری حقیری داشتم و او را در جمع آوری و خواندن و ترجمه کردن و سنجیدن آثار فارسی به خصوص در برخی لهجه ها مربوط به این کار کمک می کردم و این دو سال یکی از اوقات پر افتخار و فراموش نشدنی حیات من است که در کاری بزرگ با مردی بزرگ همدم و همگام بودم و بیش از همه آنچه مرا سخت لذت می داد و زندگی را برای معنیدار و ارجمند و عزیز می ساخت تماس و آشنایی با روحی بزرگ و گرامی و زیبا و نابغه و دانشمند بود. وی مجموعه ای از درخشانترین زیبایی های ممکن در وجود یک مرد، در سیمای یک انسان و در روح یک عالم بود. در سراسر عمرم از این پیر مرد 79 ساله فرانسوی زیباتر ندیدم. نه تنها زیبایی معنوی و روحی و اخلاقی و فکری، که زیبایی محسوس نیز در او چنان متجلی و قوی بود که هر چهره زیبا را در پاریس پس از دیدار او زشت و سرد و بیمعنی و عروسکی میافتم. برق سپید موهای کوتاهش که گاه اندکی بر پشت گوشهایش جمع می شد جلای سپید دمی خدایی داشت و به او شکوه و قداستی خارق‌العاده می بخشید که به زحمت می توانستم نگاهم را از چنگ جاذبه جادویی آن رها کنم و خود را باز یابم. چهره استخوانیش را گویی از تصمیم و اراده ناب ساخته بودند. بینی نسبتاً بزرگش بیننده را نمی گذاشت که نگاهش بر او به راحتی مسلط گردد و او را مردی خوب، دوست داشتنی و متوسط و تسخیرپذیر تلقی کند و نشان می داد که با مردهایی صاحب بینی جمجمه‌ای بسیار فاصله دارد و حتی با مردهایی دارای بینی نجیب. چشمهایش آرام نداشت. هرگز ندیدم لحظه‌ای بر یک نقطه یا یک جهت خیره ماند. همچون دو گنجشک بیتاب در دو قفس می پریدند و می چرخیدند و هیچگاه نمی توانستی بفهمی که به کجا می نگرند. من این تیپ چشمها را از آن کسانی می دانم که سخت باهوشند اما عمیق نیستند، ولی چون این قضاوتی را درباره وی جرأت ندارم، گرچه قلبن معتقدم که تا حدی چنین بود، نه اینکه عمیق نباشد بلکه هوشش از عمقش بیشتر و درخشنده تر می نمود. چنان دائم غرق در اندیشه بود که هر کسی می پنداشت که وی هیچ چیزی را درست نمی بیند همینطور هم بود. یک روز که برای کلمه فیر دنبال یک تمثیل یا نمونه می گشت، دانشجویی گفت برج ایفل که رویش چراغ گردان راهنما برای هدایت هواپیما گذاشتند، و او با تعجب پرسید که مگر روی ایفل چراغ گذاشتند، در صورتی که چندین سال بود که این چراغ بران برج 330 متری می گشت و هر شب از 9 تا 12 هر دقیقه یک دو بار نورافکنش همه اتاقهای شهر را تاریک و روشن می کرد و او ندیده بود و نشنیده بود. اما در آثارش، مثلا در سخن زیبا و عجیب و هوشیارانه‌ای که درباره باغهای اسلامی و مقایسه آن با باغهای اروپایی دارد، چنان نقاش است و دقیق که گویی عکس برداری کرده است و چشمانش همان چشمانی که بر روی هیچ چیز بند نمی آورد و در هیچ نقطه ای نمی ایستاد، همچون دقیق ترین دوربین های عکاسی ظریف ترین خطوط و لطیف ترین اختلافات را در رنگ ها و تصویر ها و حالت ها با قلم اعجازش تصویر می کرد و چیزهایی می دید که حتی چشمهای یک نقاش بزرگ حرفه‌ای نیز از دیدن آنها عاجز بود. و از کسانی که اشتغال خیال و استغراق عمیق و دائمی فکر حواس نگاهشان را هرگز پرت نمی کند و دیدزنهای حرفه‌ای‌اند دقیق تر می دید و معلوم بود که او هرچه را دلش بخواهد می بیند و بیهوده چشمش را مثل توریست ها، ولگرد ها، بچه های ریشدار و بیریش و اغلب آدم هایی که فقط چشمشان کار می کند و به هر که و هرچه چشم می دوزند و خیره می شوند و ساعت ها کنار خیابان به چشم چرانی پرسه می زنند و کنار هر ویترینی به تماشا می ایستند و همیشه از آن چه دیده اند حرف می زنند، برای دیدن هر چیز یا کسی تلف نمی کرد. غالبا نمی دید، اما هر وقت می خواست ببیند تا سرحد اعجاز دقیق و ظریف و زیبا و کامل و عمیق و شیرین می دید. مردی سخت تند بود و عصبی و زود جرقه می شد. از زیبایی چنان به هیجان می آمد که بی طاقت می گشت و بر خود می پیچید و به همان اندازه نیز از زشتی، و چنان که همه روح‌های این چنینند از مبالغه به دور نبود. هر چیزی را یا زیباتر از آنچه هست و یا زشت‌تر از آنچه هست می‌دید. دیگران می‌پنداشتند که نگاه‌های او در آنچه می‌بینند دخالت می‌کنند، اما چنین نبود. او پنهانی‌ها و نامرئی‌ها را نیز می‌دید. تعبیرهایش خاص خودش بود و هر کس آن را تشخیص می‌داد. در حرف زدن نه تنها دانشش که روحش نیز نمایان بود و در تنین سخنش و جوهر صدایش خوب بودن عزیز و پاک بودن انسانی او آشکارا احساس می شد. عمق و زیبایی در سخنش توأم بود. مثلا درباره سلمان که سخت دوستش می داشت می گفت این زاده پاک اهورایی که از پیشانی بازش